بسم الله الرحمن الرحیم. از جهت خامس که ظهور شخصی و ظهور نوعی بود فارغ شدیم، امروز وارد میشیم در جهت سادسه. الجهت السادسه فی حجیت قول لغوی. به مناسبت بحث ظهور که گفتیم ظهور حجته، در اینجا وارد این بحث میشیم که آیا قول لغوی در اثبات یک معنا برای یک لفظ حجت یا حجت نیست. ما خب در مقام استظهار معانی الفاظ برای ما خیلی مهمه، یعنی اگر ما نتوانیم معانی الفاظ رو به دست بیاریم، استظهار ما هم مختل میشه. شرط اول برای هر استظهار اینه که ما معانی الفاظ رو بدانیم. آیا میتونیم به سخن اهل لغت و ائمه لغت اخذ کنیم در تعیین معنا برای یک لفظ، در اثبات یک معنا برای یک لفظ؟ نسبت داده شده به قدما از علماء ما که مشهور بین اونها حجیت قول اهل لغت بوده، ما در مقام استنباط و استظهار می توانیم از قول اهل لغت استفاده کنیم. مثلا در شریعت تقنی حرام است، استماع غنا حرام است، قمار حرام است، غیبت مؤمن حرام است. اما غنا چیست؟ تقنی چیست؟ قمار چیست؟ اگر تعریفی و تحدیدی از ناحیه ارباب لغت آمده باشه، فقیه میتونه به این قول اعتماد کنه و در مقام افتا بگه غنا حرام است و تعریف غنا این است، اون غنا محرم این است. بگوید قمار حرام است و اون قمار محرم عبارت است از این عمل، که این تعریف و تهدید را از کی گرفته فقیه؟ از ارباب لغت و اهل لغت گرفته. مشهور بین قدما بوده که اینها قائل به حجیت قول لغوی بودند. بین متأخرین از علماء ما برعکس شده، مشهور شده که اصلا قول اهل لغت حجت نیست. فقیه نمیتونه بر اساس اعتمادن بر نظر و قول جناب لغوی موضوع یک حکم شرعی رو تهدید کنه، قنا رو تهدید کنه، خمر رو تهدید کنه، فقاع رو تهدید کنه، یا فرض بفرمایید غیبت رو تهدید کنه و امثال ذلک. خب ببینیم که کسانی که متأخر انکار کردن حجیت قول لغوی دلیل اینها چیست؟ اینها به وجوهی استدلال کردند که از تعرض این وجوه و نقد این وجوه ادله قائلین به حجیت هم معلوم میشه. هم دلیل قائل به حجیت معلوم میشه، هم دلیل منکر معلوم میشه. فقط میمونه انتخاب شماها که انتخاب کنید حجیت یا عدم حجیت ره، دلیل این طرف یا دلیل اون طرف. به وجوهی استدلال شده بر عدم حجیت قول لغوی. الوجه الاول، خدمت شما عرض کنم که در وجه اول گفته شده که اموری متصف به حجیت میشه که داره فائده و اثری باشه. بر قول اهل لغت هیچ فائده و اثری مترتب نیست. خوب دقت کنید، اهل لغت چه کار میکنن؟ موارد و معانی استعمال شده الفاظ رو در جمع‌آوری میکنن، یعنی در عرب تأمل میکنن، میگردن، تفحص میکنن، میبینن که این الفاظ در چه معنایی استعمال شده. اما اون معنا معنای حقیقی است، معنای مجازی است، معنای کنایی است، این رو دیگه اهل لغت متعرض نمیشن، فقط اون معنایی رو ذکر میکنن که لفظ در اون معنا استعمال شده. اما از این که خب لفظ میدونید تارتن در معنای حقیقی، تارتن در معنای مجازی و تارتن در معنای کنایی استعمال میشه. از قول اهل لغت فقط همین مقدار به دست میاد که این لفظ در این معنا استعمال شده، اما اینکه این معنا حقیقی است یا نه معلوم نمیشه و ما به دنبال معانی حقیقی الفاظ هستیم تا خطابات وارده از صاحب شریعت را هم کنیم بر معانی حقیقیش. این وجه اولی است برای عدم حجیت قول لغوی، که قول اینها بیفایده است چون ها موارد استعمال را ذکر میکنند. شاهد مثالم اگر مراجعه بکنید به کتاب های لغت، من این را رجوع کردم دیدم که حق با این قائلین اهل لغت بین استعمالات حقیقی و مجازی و کنایی را از هم تفکیک نمی کنند. فقط در اون معانی که استعمال شده ذکر شده. مثلا میگن اثر به کار برده میشه به عنوان انسان شجاع، اما این که انسان شجاع معنای حقیقی است یا مجازی یا کنایی چیزی نمیگن نوعا، الا بعضی خیلی قلیلی از اینها که تفکیک میکنن. اینها فقط معانی رو بیان میکنن که لفظ در اون معنا استعمال میشه، اما از حقیقت و مجاز و کنایه، و ما به دنبال معانی حقیقی هستیم نه به دنبال اعم از این سه معنای حقیقی و مجازی و کنایی. این وجه اول. از این وجه جواب داده شده که دقت کنید معنای حقیقی معیار نیست، معیار معنای عرفیه. معنای عرفی یک لفظ گاهی وقتا معنای حقیقیه، گاهی وقتا معنای مجازیه، گاهی وقتا معنای کناییه. اونی که اصلا مهمه معنای حقیقی نیست، معنای عرفیه. و جناب لغوی معنای موارد استعمال رو ذکر میکنه. ما از موارد استعمال خوب دقت کنیم معنای عرفی رو میتونیم به دست بیاریم. چگونه؟ گاهی وقتا برای یک لفظ یک معنا ذکر میکنه، اون میشه معنای عرفی لفظ. گاهی وقتا برای یک لفظ چندین معنا ذکر میکنه، اما وقتی که اون کلمه ره در اون عبارت به دنبال معناش هستیم، میبینیم در این چهار تا معنایی که ذکر کرده فقط یکی از اون چهار تا معنا میده، ستای دیگه با عبارت با قبل و بعد کلام نمیسازه. میفهمیم که در اون کلمه، در اون جمله، در اون ترکیب به این معنای عرفی و استعمالیش بوده. پس اگر یک معنا ذکر کنه میفهمیم معنای عرفیش هم یکیه. اگر چندین معنا ذکر کنه فقط یک معنا با این عنوان و با این کلمه در این عبارت و ترکیب سازگاره، باز معنای عرفی رو میفهمیم. بله اگر در جایی چندین معنا ذکر کنه و بیش از یک معنا در این ترکیب معنا بده، یعنی جمله داره معنا بشه، مثلا بگه اشتریت عینن، مثلا خب هم با ذهب میسازه هم با نقره میسازه، دقت کردید؟ اما اگر گفت رأیت عینن با کیه، فقط با یک معنا سازگاره و اون معنای چیه؟ چشمه. در تمام معانی که برای این ذکر شده هیچ کدومش با بوکا سازگار نیست. چرا قرینه هستش؟ من تا فرض کردیم ما معنای این رو نمیدونیم، معنای باکیه رو میدونیم، خود معنای این فرض کردیم ما نمیدونیم. پس ما میتوانیم از موارد استعمالی که اهل لغت ذکر میکنه معنای عرفی رو به دست بیاریم. اگر یک معنا ذکر کنه معنای عرفی یکیه، اگر چند تا ذکر کنه در کثیری از موارد فقط یکی از اون چند معنا در این جمله، در این ترکیب، در این کلام جا میتونه داشته باشه و معنادار میکنه کلام رو، بقیه نمیسازه. باز میتونیم معنای عرفی رو در اون استعمال و در اون ترکیب به دست بیاریم. این وجه اول و اشکالش. بله؟ حالا انشاءالله اونم میگیم. چشم. بله؟ میشه مجمل؟ میشه مجمل؟ دیدیم برای این لفظ سه تا معنا ذکر کردن. آره، مثل فرض کنیم که شما در یه روایتی میبینین زید آمده، بعد که به رجوع میکنین میبینین در بین رجال دو تا زید هست، زید ابن عم و زید ابن بعد. یه دفعه از طبقه زید تشخیص میدین که این زید ابن عمره، چون فقط اونی که روایت از امام صادق میکنه زید ابن عمره. یه دفعه نه، تشخیص موضوع میبینین این با هم با زید ابن عمر میسازه، هم با زید ابن بکر میسازه. میشه مجمل از این جهت که آیا زید ابن عمره که از ثقاته یا زید ابن بکره که توثیقی مثلا نداره. مهم اینه که اگر هر دو سازگار باشه با این ترکیب میشه مجمل، اگر یکی سازگار باشه میشه معین. اصالت الحقیقه گفتیم که اصالت الحقیقه مال جایی هستش که میدانیم لفظ قرینه ای نداره. این رو گفتن نمیدونم در معنای حقیقی استعمال شده یا معنای مجازی، اما ما نحنفی جاییست که معنای لفظ رو من نمیدانم. ما بیرم معنای این لفظ چی هستن؟ مثلا در روایات داریم که غنا حرامه. خود غنا چی هستن؟ در روایت داریم که قمار حرامه. قمار چیه؟ وجه دوم موارد استعمال گفتیم اعم از معانی حقیقی و مجازی و کناییه، اما معنای عرفی، دقت کنید، معنای عرفی مسابقه با معنای حقیقی نشد. میتونه معنای کنایی اصلا معنای عرفی باشه. گفتیم اگر یک معنا ذکر کنه معنای عرفیش میشه یکی، اگر چند تا ذکر کنه میسنجیم با اون کلمه در اون کلام. حقیقت و مجاز مهم نیست. سه تا معنا ذکر شده در لغتنامه، فقط دیدیم یکی سازگاره. پس معنای عرفی کلمه در این ترکیب اینه. یه دفعه میبینیم دو تا سازگاره، میشه مجمل. از این سوال خارج نیست دیگه، یا یک معنا ذکر کرده یا چند معنا. اگر یک معنا ذکر کرده میشه معنای عرفیش، اگر چند معنا ذکر کرده، حالا اون معنایی که ذکر کرده اصلا مهم نیست، حقیقی باشه، مجازی باشه یا کنایی، اگر چند تا مورد استعمال ذکر کرده، اگر یکی تناسب داشته باشه میشه معنای عرفیش، اگر بیش از یکی معنا بده میشه مجمل. نگفتیم مناسب با معنای عرفی است، گفتیم موارد استعمال ذکر میکنم. میتونه اون مورد استعمال معنای عرفی باشه، میتونه نباشه، اما معیار معنای حقیقی نیست به هیچ وجه. اگر یکی ذکر کنه میشه معنای عرفی، اگر چند تا ذکر کنه و یکی بسازه میشه معنای عرفی. چی؟ فرض که موارد استعمال تعیین شده، موارد استعمال سه تا معناست، فرضمون اینه، نمیدونیم، اما تو اون سه تا معنا یکی از اون سه تا معنا اینجا معنا میده، اون دو دیگه اصلا معنا نمیده کلام. میدونیم معنای عرفی اون کلمه در این کلام همون نیست که معنا میده، به خصوص این جمله، تو این جمله اون معنا میده. نه، معنای عرفی امکان داره که در سیاق کلام متفاوت بشه. دقت کردید؟ نه امکان داره در یک کلام معنا هیچ وقت عرفی نشه، همیشه باید با قرینه باشه.
هر معنایی که با قرینه
ذکر کردن باید معنای عرفی باشه. نه امکان داره معانی ذکر میکنن که مورد استعمالش با قرینه است دائما، اینا غیر عرفی هست.
اکثر معانیشون معانی عرفیه، چرا؟ در هر جمله معنا میده.
ببینید اینها معانی که با به اصطلاح با قرینه هست ذکر میکنن، اینا ما نمیدونیم. دقت کردین؟ اینا فرضاً ما الان نمیدونیم معنای این کلمه، نمیدونیم. در اینجایی که چند تا کلمه معنا گفتن، فقط یکی از این معانی میدونم تو این ترکیب این معنا میشه عرفی.
اینو هم قبول داری که در یک جمله دیگه ممکنه اون معنای دیگه
معنای دیگه بشه سازمه، اون میشه معنای عرفی تو اون ترکیب از کلام.
اکثر معانیش معانی عرفی
هست. اکثر از معانی نه، معلوم شه این ترکیب تو قرینه رو با خودش داره، این قرینه رو معلوم شه با خودش داره این کلام، ولی اون که اون قرینه رو من نمیتونم تشخیص بدم چیه در این کلام. در این ترکیب قرینه رو با خودش داره. گفتیم معنای اصالت و حقیقه معناش اینه که یک کلمه رو به کار برده، ظهورش در معنای حقیقیه، احتمالش در معنای مجازیه، اوقدا به این احتمال اعتنا نمی کنن. این خارج از بحث ماست. مهم نیستش که مشخص بشه یا نشه، مهم اینه که در این جمله در این ترکیب ولو به خاطر قرینه‌ای که من نمیدونم معنای عرفی میشه این کلمه این. پس بنابراین ما میتونیم از کلام لغت، از اهل لغت این استفاده رو ببریم. وجه دوم برای اشکال اینه که گفتن که قول لغوی که حجت از باب شهادت در موضوعاته، و در شهادت در موضوعات دو شرط لازمه، یکی تعدد یکی عدالت. پس حجیت قول لغوی در موضوعاته، یعنی قول لغوی شهادت در باب موضوعاته، و در شهادت در باب موضوعات دو شرط لازمه، یکی تعدد یکی عدالت. یعنی باید شاهد دو باشه، هر دو هم باید عادل باشد، که شهادت دو عدل اصطلاحاً بهش میگن بیانه. پس باید قول اهل لغت، خوب دقت کنید، چون شهادت در موضوعات یک و در شهادت موضوعات تعدد و عدالت معتبر است دو، پس قول یک نفر از اهل لغت حجت نیست، نتیجش میشه. در باب موضوعات همیشه باید دو نفر شهادت بدن، دو نفر خبر بدن و هر دو خبرم عادل باشن، به خلاف احکام که اگر یه نفر خبر بده و اون یک نفر ثقه باشه کافیه. این هم وجه دوم. بر وجه دوم دو اشکال وارده. اشکال اول اینه که نزاع معروفیست آیا در موضوعات، در باب شهاده در موضوعات تعدد و عدالت معتبره یا معتبر نیست و خبر ثقه کافیه. گفتیم علماء ما سه دسته شدن. دسته از علماء گفتن در باب موضوعات تعدد و عدالت معتبره، کما هو مشهور بین القدما. بعضی ها گفتن تعدد و عدالت معتبر نیست، کما هو مشهور بین المتأخرین. و جماعتی هم در مسئله احتیاط کردن، نگفتن معتبره و نگفتن معتبر نیست، کسید صاحب عروه جز کسید که توقف کرده. ماها از کسانی هستیم که تابع متأخرینیم، گفتیم تعدد و عدالت در موضوعات معتبر نیست، در شهادت موضوع بر موضوعات، بلکه در باب موضوعات اگر خبر ثقه واحد هم باشه حجته. هیچی توقف احتیاط کردن، احتیاط در افتا کردن، یعنی فتوا ندادن. خب وقتی که فتوا دادن مقلد ایشان هم یا رجوع میکنه به غیر یا اونا به احتیاط میکنه در مقام عمل. خب این علما این سه دسته رو شدن. پس اشکال اول اینه که ماها از تابع کسانی شدیم که شهادت در موضوعات رو گفتیم چیه؟ نه تعدد معتبره، نه عدالت معتبره، به خبر صفه ثابت میشه. اگر صفه خبر بده این آب پاکه، این خبر حجته. اگر صفه این خبر داد این آب نجسه، چیه؟ خبرش حجته. لازم نیست دو نفر خبر بدن، لازم نیست اون دو نفر عادل باشه. خب معلومه اگه کسی گفتیم قول اینا حجته، فساختش مفروغان انه از حیث اهل لغت بودنش محل بحثه. این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا، تنزل میکنیم، میگیم در باب شهادت موضوعات تعدد و عدالت معتبر هست، تسلم میکنیم. این دقت کنید، این خیلی اشتباه میشه بایده. ما یه خبر واحد داریم، یک قول اهل خبره داریم. خبر واحد در اخبار عن حسن رو بهش میگن خبر واحد، در اخبار عن حدسن رو بهش میگن قول اهل خبره. فرق بین خبر واحد و بین قول اهل خبره اینه که در خبر واحد دائما اخبار عن حسن هست، در قول اهل خبره اخبار عن حدسن هست. ما تسلم کردیم که در باب موضوعات خبر واحد فایده نداره، باید خبر دو نفر باشه و اون دو نفر هم عادل باشه. اما در قول اهل لغت که دیگه وجه نداره که بگیم که باید تعدد و عدالت معتبره. در قول اهل خبره یک اهل خبره خبر بده و ثقه باشه کافیه، نه تعدد معتبره نه عدالت معتبره. لذا اگر دقت کنیم در معلقین عروه وقتی رسیدن به عدالت مجتهد، گفتن باید یکی از طرق ثبوت و اثبات، یکی از طرق ثبوت عدالت مجتهد چیه؟ گفتن دو نفر عادل خبر بدن که جناب مجتهد عادله. گفتن اگر یه نفر خبر داد کافی نیست، باید دو نفر خبر بده و هر دو نفر هم باید عادل باشن، خبر بدن که جناب زید مجتهد عادل. اما وقتی رسیده به اجتهادش، گفته اگر یک تن از اهل خبره که ثقه هست شهادت بده به اجتهادش کافیه. به نظر میاد که اجتهاد سخت‌تره، اما به شهادت یک نفر اهل خبره کافیه. اما در عدالت مجتهد باید دو تا عادل خبر بدن که جناب مجتهد عادله. سرش اینه که اخبار از عدالت خبر واحده، یعنی اخبار عن حسن هست. لذا اونایی که میگن در موضوعات تعدد و عدالت معتبره، در اونجا باید دو نفر باشن و عادل هم باشن. اما در اخبار از اجتهاد عن حسن هستش، اگر یک تن از اهل خبره شهادت بده که زید مجتهده و اون مخبر ثقه باشه، قولش حجته. در اینجا خواهیم گفت قول اهل لغت از باب خبر واحد نیست، اگر قائل به حجیتش بشیم از باب قول اهل خبره هستش، نه از باب خبر واحد. نهایتا در خبر واحد در موضوعات میگیم تعدد و عدالت معتبره، اما در قول اهل خبره نه تعدد معتبره نه عدالت معتبره، فقط وساقت معتبره. باید حتما یه نفر اهل خبره، چون اخبار از اجتهاد عن حسن نیست، اجتهاد یا آثاری نداره مثلا از قیافه بشه فهمید. عدالت گفتن از امور قریب به حس. شخصی که با یک نفر زندگی و معاشرت میکنه، عدالت یعنی چی؟ یعنی عدالت کسیست که معصیت خداوندی رو نمی کنه و تجری هم نمی کنه. همین، اگر کسی تو زندگیش ترک تجری کرد و ترک معصیت کرد میشه عادل. اجتهاد کجا بابا؟ اجتهاد خود مجتهدی نیستم. بعضی وقتا میگن که تا حالا اشتباه فهمیدم. بله میگن که آره یه طلبه سیدی میرفت پیش مرحوم آقای پویی، آقای پویی بهش کمک میکرد. بعد یه روزی از آقای پویی مسئله پرسید، گفت چرا فقها در باب نماز میگن که وقتی قبله معلوم نیست به چهار طرف باید نماز خونه، اما در باب تخلی نمیگن که وقتی قبله معلوم نیست به چهار طرف ادرار کنه؟ همین سوال باعث شد که دیگه آقای خوبی کمکش قطع کرد. یعنی خود ایشان تو ما متوجه نبود که این جناب سید محترم از این سوال ها بیکنه. سوال کرده بود که من نمیدونم چرا فقها فرمی دارن بین باب صلات و باب تخلی اونجا میگن به چهار طرف نماز بخونه، اما اینجا نمیگن به چهار طرف ادرار کنه. حالا کار خود مشتریش هم متوجه، بعدا متوجه میشن که اشتباه کردن. میدونم کی میتونه اجتهاد زید رو بفهمه؟ الحسن اجتهاد شخص و الحسن اجتهاد اشخاص رو ما به حس بهش میرسیم یا به حدس بهش میرسیم؟ خب معلومه امر حدسیه. نه نه نه، امور حدسی قریب به حس نیست. اجتهاد نه تنها قریب به حس نیست که بعید از حس هم هست. نه فهمید که طلبه نیست فقرش، نه فهمید که طلبه نیست ولی نافی سیادت نیست، اما نافی طلبه بودنش هست. بله هر دو ملکه هستن، اما اجتهاد ملکه ایست که به قول مرحوم آقای تبریزی یه روز می فرمود که من این اواخر احساس می کنم مجتهدم. ظاهر این جمله ایشون مفهوم داشت، یعنی تا قبل این اواخر خودم هم نمی دونستم مجتهدم یا مجتهد نیستم. چون می گفت این اواخر حس می کنم که کلمه اواخر رو به کار میبرم، حس میکنم که مجتهد هستم. یعنی خود آدم هم نمیدونه، چه برسه به این که رفیق آدم بدونه آیا مجتهد هست یا مجتهد نیست. چطور دوتا ملکی اسم مثل هم؟ میدونم ما وقتی میگیم زید مجتهده اجتهاد شد به حسن رسیدیم یا به حدسن رسیدیم. عدالت گفتیم چیز خاصی، عدالت ملکه نیست آقا، عدالت گفتیم آقا عبارت از ترک معصیت و تجری. شما وقتی با یه نفر معاشرت داشته باشید زود متوجه میشین که این آدمی است که مرتکب معصیت میشه یا نمیشه، مرتکب تجری میشه یا نمیشه. خب نه الان بحث ما در حجیت قول لغوی است، یعنی نه اینکه دو تا لغوی قول واحدی رو بگم. بحث ما در حجیت وقتی قول لغوی اهم از اینه که این معنا رو یه نفر از اهل لغت گفته یا چند نفر گفتن. این هم وجه دومی که گفتن که قول اهل لغت حجت نیست. اون میشه تعارض قول اهل خبره. همه قواعد تعارض وقتی دو تا قول اهل قبله تعارض کرد هیچ کدومش حجت نیست. خب وجه سوم از مرحوم آخونده در کتاب کفایه صفحه 287 بارها گفتن، از کفایه آل البیت آدرس میدم همیشه. بله 287 مرحوم صاحب کفایه فرموده که اگر قول لغوی حجت باشه از باب حجیت قول اهل خبره است، نه اینکه از باب حجیت خبر واحد. در حجیت قول اهل خبره اینه که وقتی حجتی که ما از قول اینها برای ما وصول و اطمینان حاصل بشه و از قول اهل لغت برای ما این وصول و اطمینان حاصل نمیشه. یعنی وقتی لغوی معنایی رو ذکر کرد برای ما وصول پیدا نمیشه، اطمینانی پیدا نمیشه. و حال اینکه در حجیت قول اهل خبره شرط اینه که قولشون موجب وصول و اطمینان باشه. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش آخونده رو نمیشه باش موافقت کرد. چه مراد ایشان از اطمینان، اطمینان شخصی باشه یا نوعی باشه، بهش نمیشه اعتماد به این فرمایش قبول کرد. چون قول اهل خبره نزد کسانی که حجته مطلقا حجته، ولو مفید اطمینان یا مفید وصول هم نباشه. شاهد بر این مثال خود ایشان قول فقیه و مجتهد رو بر عامی حجت میدونن یا نه؟ حجت میدونن. قول مجتهد و فقیه بر عامی یعنی فتواش حجته. حجیت قول فقیه و فتوای فقیه از باب حجیت قول اهل خبره است. آیا ایشون شرط میکنن که فتواش وقتی بر عامی حجته که مفید و وثوق و اطمینان باشه؟ نه، بلکه فتوای فقیه حجته. بله، هیچ تفاوتی هر دو از باب قول اهل خبره است. اعلمیت مال ظرف تعارضه، ولی در حجیتش اعلمیت شرط نیست. وصوح هست، اطمینان هست، اطمینان هست. فرض بین یه فقیه فتوا داد، اولا فرض بین اعلم فتوا بده، این مفید اطمینان میشه؟ نه، نه، اعلم مجتهدین فعلی اینه. این معنیش اینه که انسان اطمینان پیدا میکنه که حکم الله شرعی اینه. خود مجتهدش اطمینان نداره، به قولهای تبرانو های تبریزی خودش اطمینان نداره. از خودش هم بپرسن، این که شما میگی مثلا این نماز صحیحه، اینجا وظیفه قصر، اطمینان داره؟ میگه بابا من کجا اطمینان دارم، خود من نمیدونم. اما به حسب ادله وظیفه قصره، به حسب یعنی اصلا نه، اصلا احتمالش نیست. خودش هم میگه با من کجا اطمینان دارم. نه، عامی فکر میکنه این مثلا تو قرآن نوشته، او بر اساس اشتباهه. او فکر میکنه تو قرآن نوشته، این فتوا رو از قرآن میخوره در واقع، یا تو احادیث مثلا قطعی آمده. ولی اگر عامی هم بفهمه که بابا این مجتهدی قصول 1001 تیکه میکنن تا یک حکم شرعی رو از کتاب سنت به دست بیارن، خودشون چل تیکه میکنن، یه هزار و یک تیکه نه، چل تیکه میکنن تا از یک کتاب سنت یه حکمی به دست میارن. خود مجتهدین هم بپرسن شما اطمینان داری؟ میگه نه، من کجا اطمینان دارم. خدمت شما عرض کنم که این بر این اساسه. اگر گفتیم نوعی مراد ایشان تناقض نیست، اگر شخصی گفتیم من اساس این که اطمینان شخص، ایشون میتونه بگه من اطمینان رو حجت نمیدونم، یعنی میتونه ایشون اینطور جواب بده که نه حجت نیست. ایشون جای تصریح نکرده، عرب قائله میگیم قائله، مثلا اگر ایشان گفت اینه میگیم توی مشکال کنیم. اما ایشان گفته که مفید وثوق و اطمینان باشه، نه فتوای فقیه. خود فقها اطمینان ندارن به فتوای خودشون. حجیت معناش گفتیم قضیه شرطیه است، نه قضیه حملیه. وقتی میگیم فتوا حجت، معناش اینه که اگر به واقع اصابت کرده باشه منجزه، نه اینکه منجزه چه به واقع اصابت بکنه چه نکنه. اگر به واقع اصابت بکنه منجزه، اگر نفی واقع بکنه مؤثره. وقتی میگیم قول فقیه، رأی فقیه گفته بودم، قول فقیه با فتواش یکیه. نه، اون فتوا رو حجت میدن، اما فتوا رو که حجت میدن یعنی قول فقیه، فتوا یعنی قول، از باب قول اهل خبره است دیگه. فتوا و قول یکی، رأی فقیه حجت نیست گفتیم. این هم وجه سوم که قبول نکردیم. خدمت شما عرض کنم وجه چهارم و پنجم هم دمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.